أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. زینت های مادی نوعاً در این کریمه مطرح شد، اما زینت های وهمی که اون هم به نوبه خود ریشه‌ای در طبیعت و ماده دارد، اون به صراحت در این آیه یاد نشده است، ولی چون مبادی اون زینت در این آیه یاد شد، خود اون زینت هم هست. مثلا مقام خواهی و جاه طلبی در این کریمه ذکر نشد، ولی ریشه مقام خواهی و ریاست و جاه طلبی همین امور است. انسان به جاه می رسد که از این امور بهره بیشتری ببرد. اولا این آیه در صدد حصر نیست که همه زینت های انسانی منحصره در این هستند، ولی اصول کلی تزین همین امور است که همین امور مایه زینت های وهمی هم خواهد بود. اگر در بعضی از آیات زینت های وهمی مطرح شد، ریشش همین هاست. نظیر آیه 47 سوره انفال این است که ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رئاء الناس و یصدون عن سبیل الله والله بما یعملون محیط. این گروه که به حالت خودکامگی و جاه طلبی بیرون رفتن، منشأش همین امور است. یا در جریان قارون که می فرماید و خرج علا قومهی فی زینته، با کلمه استعلا یاد کرده است، اون جاه طلبیش را در اثر داشتن این مال فراوان اظهار کرده است. یا اگر در سوره کهف اون کسی که باغدار است از حرس وافری برخوردار است، خود را عزیزتر میپندارد، منشأش همین امور مادی است. در سوره کهف آیه 34 این است که و کان له ثمر فقال لصاحبه وهو یحاوره انا اکثر منک مالا و اعز نفرا. داشتن قناطیر مقنطره از یک طرف، داشتن بنین از طرف دیگر، زمینه فراهم کردن این سخن واهی را فراهم می کند که بگوید انا اکثر من که مالن و اعز نفرا. و تکاثر هم ریشه در همین امور دارد. در ذیل آیه کریمه اخذت العزت و بالعز در سوره مبارک بقره بحثش قبلا گذشت که و ازا غیر له اتق الله اخذت العزت و بالعز، این عزیز بی جهت که در اثر گناه خود را عزیز میپندارد، منشأ عزت وهمی او داشتن همین امور مادی است. بنابراین اگر هم کسی به سراغ جاه طلبی برود، یا برای آن است که از اون مقام سوء استفاده کند به قناطیر مقنطره برسد، یا ابزار جاه طلبی او به اظهار جاه او همین قناطیر مقنطره و خیلی مصوم و امثال ذالک است. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که ناظر به اصل این سخن هست که فاعل زینه کیست. امام رازی در تفسیر کبیرش سه قول نقل میکند که بعضی برانن که فاعل خدای سبحان است، بعضی برانن که شیطان است، بعضی قائل به تفصیلن و امثال ذالک. خودش چون تفکر جبری و اشعری دارد، میگوید بنابر مبنای اشاعره این روشن است که همه کارها مستقیما به عهده خداست. اون چون منکر نظام علی و معلولی است و این چنین میپندارد که اگر عالم با علیت و معلولیت اداره بشود، خدای سبحان دیگر مختار نخواهد بود، می شود فاعل موجب. اما امامیه در عین اینکه نظام عالم را نظام علی و معلولی می دانند، ذات اقدس اله را قادر می دانند. در بیانات نورانی هست امیر در نهج هست که کل قائم فی سواه معلولون، که تو بحثای قبل هم گذشت. این از خطبه های بلند نهج البلاغه است که بسیار از مسائل عقلی در اون خطبه اعمال شده است. حضرت فرمود و کل قائم فی سواه معلولون، یعنی هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست، به غیر تکیه می کند. این اتکای به غیرش رو نظام علی و معلولی است، نه روی صدفه و اتفاق. تصادف نیست، صدفه ای در کار نیست. کل قائم فی سواه معلول. این تو بیانات نورانی امام هشتم سلام الله علیه هست که مرحوم صدوق در توحید نقل کرد. نظام عالم نظام علی و معلولی است، اما ذات اقدس اله که علت نخست و مبدع سلسله علل است، این قدرت خواهد بود. پس این پندار امام رازی چون اشکال مبنایی دارد، اشکال بنایی هم به همراه دارد. و اما اونچه که این کارها مستقیماً به عهده شیطان باشد، البته چون اونچه که از این آیه استفاده می شود همون تحقیر و تأییر و سرزنش هست، چون در مقابل نعمتهای آخرت است و همین دستاویز کافران است که به وسیله همه این در برابر انبیا مقاومت کردن. اما گروه سوم که تفصیل قائل شدن، گفتن زینت حلال از آن خداست، زینت حرام به شیطان برمیگردد، این گروه و گروه دوم باید توجه کنند که در اساس بر اساس توحید ربوبی چیزی در عالم اتفاق واقع نمی شود که به ذات اقدس اله اسناد پیدا نکند، حالا یا مع الواسطه یا بلا واسطه. اگر خیر است که می شود بلا واسطه به خدا نسبت داد که ما اصابکم من رحمت فمن الله، و همه نعمت از ناحیه اوست، و اگر شر است که مع الواسطه به خدا برمیگردد به عنوان کیفر اعمال. بالاخره کسی که کار بد کرد اگر گرفتار کیفر می شود، این چنین نیست که این کیفر خود به خود ظهور بکند. یک قاضی عدل و یک حاکمی دارد که در مقابل اون عمل کیفر می دهد، یا اون عمل را به این صورت مصور می کند و مانند آن. این چه نیست که خود به خود این عمل بشود آتش، گرچه درون این عمل آتش است، اما اون که درون را اظهار می کند و این عمل را به اون صورت مصور می کند ذات اقدس اله است. بنابراین این آراء سگانه‌ای که امام رازی در کتاب تفسیرشون نقل کردن با این وجه حل خواهد شد. اصل مبنایشون که تام نیست و هر چه که در عالم هست اگر حسن است که هم من عند الله هست هم من الله، و اگر سیئه هست گرچه من عند الله هست ولی من الله نیست، یعنی بلا واسطه از ذات اقدس اله صادر نشده است. و در این کریمه مسائلی که مربوط به شهری و روستایی است در اصناف و گوناگون یاد شده است. عده گرفتار قناطیر مقنطره‌اند، نظیر کسانی که صنعت پیشن. عده گرفتار خیل مسوم و انعام و حرسند، نظیر کسانی که در مناطق کشاورزی و دامداری زندگی میکنند. کم اتفاق میافتد که کسی به دام همه اینها بیفتد. علی حال اینها وسائل و حبائل شیطنت شیطان است. مطلب بعدی آن است که یک اشکالی است که سیدن استاد اون اشکال را مبسوطاً طرح کردن و جواب دادن، منتها در نحوه استدلال بر جواب از بعضی از آیات استفاده ها شده است که ظاهراً اون آیات یه همچه معنای را نمی رساند. اون اشکال این است که اختصاصی البته به این کریمه ندارد،
اون اشکال عام است که چرا قرآن کریم مؤمنین را در بهشت وعده به خوردن و پوشیدن و بهره برداری از ازواج مطهر میدهد؟ برای اینکه اونجا تمتع از خوردن و نوشیدن یا تمتع از همسری وجهی ندارد. در دنیا چون شخص باید بماند و بقاء شخص بدون خوردن و نوشیدن میسر نیست، لذا خوردن و نوشیدن مقرر شده است و چون خوردن و نوشیدن کاری است پر زحمت، لذتی در فضای ذائقه ظهور می کند تا انسان رنج خوردن را بر خود تحمل کند. حالا گاهی غفلت می کند، بیشتر می خورد، خیال می کند به اینکه هرچه بیشتر لذت ببرد به سود اوست، این مسئله است اخرى. وگرنه اصل خوردن و نوشیدن کاری است پر زحمت و اگر انسان نخورد می میرد و این کار پر زحمت وظیفه انسان است و برای اینکه به این وظیفه عمل بکند یه لذتی در ذائقه او قرار داده می شود زود گذر که او این رنج تحمل کند و یا اگر گرسنه است یک رنجی بر او و دردی بر او تحمیل می شود به نام درد گرسنگی که او به سراغ خوردن برود. و اگر این نبود نمی خورد و می مرد. پس خوردن و نوشیدن در دنیا برای موندن است و همچنین مسئله انتخاب همسر برای بقاء نوع است نه بقای شخص. شخص با دستگاه تغذیه میماند و نوع با دستگاه تناسل. و چون حفظ نوع وظیفه هر فرد است و این وظیفه کاری است بسیار دشوار، ذات اقدس اله در برابر این کار دشوار یه لذتی در این عمل قرار داد که اینا تن به زواج بده. اینها حکمت عامه برای مسئله اکل و شرب و مسئله نکاح در دنیا. اما چون در بهشت هر انسانی برای ابد زنده است، نه مرگ است تا ما احتیاج داشته باشیم به حفظ شخص، نه تولید و تناسل است تا احتیاج داشته باشیم به مسئله نکاح برای حفظ نو، چرا اصلا در بهشت این گونه از نعمت ها قرار دارد و چرا قرآن کریم این همه وعده میده؟ این اشکال. جواب این اشکال این است که انسان اگر روح تنها بود در بهشت نیازی به این لذت‌های جسمانی نداشت، فقط به همون لذت‌های معنوی بسنده میکرد. دیگر ان المتقین فی جنات و نهر نبود، بلکه همون فی مقعد صدق عند ملک مقتدر بود. ولی اگر انسان حقیقتی است مرکب از جسم و روح کما هو الحق و همین حقیقت که در دنیاست به قیامت می رود و همین حقیقت یا سعادتمند است یا شقی و همین حقیقت یا ثواب می برد یا عقاب، پس همین حقیقت وقتی اونجا رفت گذشته از لذت‌های معنوی لذت‌های ظاهری هم می طلبد، چه اینکه گذشته از دردهای روحی دردهای جسمی هم تحمل می کند. همون طوری که در بخش عذاب این اشکال وارد نیست، هم نار الله الموقده التي تطلع على الافئده روح او را می رنجاند، هم کلما نزجت جرودهم بدلناهم جرودا غیرها بدن او را آسیب می رساند. در مسئله سعادت هم به شرح ایزن، هم عند ملک مقتدر لذت روحی اوست، هم فی جنات و نهر لذت جسمی اوست، چون این حقیقت که عوض نمی شود همین حقیقت است. همین انسان است که وارد آخرت می شود و در اونجا گرچه نمی میرد ولی همین انسان است با همین دستگاه گوارش. در اونجا گرچه تولد و تولید نیست اما همین انسان است با همین دستگاه. در برزخ هم که جنت برزخی دارد همین است، یا حفرت من حفر نیران که جهنم برزخی است هم همین است. بالاخره جنت برزخی است. در اینکه نظام برزخ با نظام دنیا فرق میکند این هیچ تردیدی نیست، چه اینکه نظام قیامت هم با نظام برزخ فرق میکند هم با نظام دنیا، ولی بالاخره همین شخص است با همه خطوط سرانگشتانش. بالاخره چه در دنیا است بدنی دنیایی دارد، در برزخ است بدن برزخی دارد، در قیامت است بدن قیامی دارد، آخرت دارد، ولی همین هست. بدونه کل نظام عوض می شود، زیدم عوض می، افرادم عوض می شود. وقتی که بساط قیامت گسترش پیدا می کند کل نظام کیهانی بساطش عوض می شود، یک نظام نو افکنده می شود که یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات، یعنی سماوات عوض می شود، زمین عوض می شود، منتها عوض می شود به وضعی در می آید که این همین باشد تا بتواند شفاعت کند یا شهادت بدهد یا شکایت کند یا مانند آن. زمین قیامت در حال واحد، در آن واحد به هزارها صورت در می آید، چون هزارها نفر روی او آمدن و هزارها کار کردن من الاطاعت و الاسیان، ولی همین زمین است، همین انسان است که وارد قیامت می شود و همین انسان احتیاج دارد به لذائذ و از دشواری ها رنج می برد. وقتی هم که قرآن کریم سیر انسان ها را تشریح می کند می فرماید به این که ما انسان را از نطفه آفریدیم، بعد کم کم او به صورت جنین در آمد و رشد می کند، مرگ فرا می رسد، دوباره زنده می شود. همه این سیرها در باره همین انسان است که جسم و جان دارد. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 11 به بعد این است: ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه، یعنی همین انسان را، خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين، ولی هنوز تمام نشد. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، هنوز تو راهید. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، همین شما، همین شمایی که کارگاهتون از عظام و لحم و بدن و روح است، همین است که این مراحل را طی میکند. اگر همین است بعد از این مرحله چه در برزخ چه در قیامت هم مسئله اکل و شرب هست، هم مسئله نکاح و ازواج مطهر. علی ای حال وضع دنیا، وضع برزخ، وضع آخرت سه نشأه طولی درباره یه حقیقت است. این حقیقت در هر جا که برود همین حقیقت است، منتها مقطع خاص خود را رها میکند. نه، این شی و این شخص منهای بدن نیست، منتها بدن اونجا مثل بدن دنیا نیست، بدن برزخ مثل بدن دنیا، قیامت مثل بدن برزخ و دنیا نیست که آسیب ببینه و بمیره و امثال ذلک، وگرنه خطوط و سرنگ و خطوط سرانگشت هر کسی هم همون اوست، به حیث لو تراهو لقلت انه فلان. در روایات هم همین است، تو کتاب های عقلی هم همین است. انسان طوری محشور می شود که هر کس را ببینی میشناسی، میگه این زید است، این امر است بدون تردید. و چون این شخص با همه خطوطش در اونجا می آید، البته نظام اونجا غیر از نظام برزخ و دنیاست، اصل این خطوط کلی حیات هست، یعنی اکل و شرب و مانندان هست، منتها خطوط کلیش فرق می کند. نه، هر سه هست، برای هر گروه دو قسمت هست، برای بدان هم کل ما نزیه جلودهم هست هم نون نار الله الموقده برای خوبان، هم ان المتقین فی جنات و نهر هست، هم فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر. نه اینکه تقسیم بکنیم بگیم بعضی جهنمی هن، بعضی فی جنات تجری هن، بعضی عند ملیک المقتدر هن. خوبا هم دو درجه دارن، دو جور لذت میبرن، بدا هم دو جور عذاب میبینن. هم عذاب روحی دارن که رب را من تدخل نار فقط اخزیته، این خزی یه عذاب روحی است، اون سوزش بدن یه عذاب بدنی است. هم مؤمنین دو نوع لذت دارن که هم فی جنات و نهر هستن، هم فی مقعد صدق عند ملیک المقتدرن. بله دیگر، همین انسان از چیز دیگر که نیست. اگر انسان است هم لذائذ جسمانی دارد هم لذائذ روحی، دیگر حقیقت دیگر که نمیشود، فرشته نخواهد شد که، میشه انسان. منتها لذت اونجا غیر از لذت اینجاست، البته این مشکل اشکالی ندارد. نحوه تعذیب اونجا غیر از نحوه تعذیب اینجاست، این محذوری ندارد. اما این چی نیست که انسان وقتی رخت بربس فرشته بشود، این طور که نیست. انسان انسان است، با همین وضع انسان است. چون در دنیا که بود دو نوع لذت داشت، در آخرت هم هست دو نوع لذت دارد. منتها اوهدی از انسان ها در دنیا هم که هستن به لذت های جسمانی بها نمیدن، اونجا هم که رفتن اعتنا نمی کنن. چطور است یک کسی میگوید ای کاش تمام دنیا یک شب بود به من سجده می کردم، اصلا نمی خوابیدم. الان هم همونو می طلبد، منتاب الان به لذت های جسمانی کم اعتنا یا بی اعتناست، اونجا هم این چنین است. نه اینکه ندارد، اون که خودش روزه می گیرد و از باغ محصول خود می گذرد و گرسنه می ماند و محصول باغ را به دیگری می دهد، این چنین نیست که به دنبال جنات و تجریم تحت الانهار روزه مستحبی بگیرد که. این به دنبال فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر حرکت میکند. منتها این مراحل نازله را در این حال که دارد اعتنا نمیکند، نه این که ندارد، مثل دنیا یا کم اعتناست. اون چه که در خلال بیانات سیدنا استاد رضوان الله علیه هست این است که ایشون از این آیه 26 سوره مبارکه رد یه برداشتی دارد و خلاصه برداشت این است که اون چه که در دنیا می گذرد همین وسیله تمتع و بهره آخرت است. اصل آیه این است، آیه 26 سوره رد، الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. خدای سبحان می داند که به کی روزی وسیع بدهد، به کی روزی تنگ بدهد، هر دو آزمایش است. اون که امروز بسیط و رزق است فردا مقدور و رزق خواهد بود، اون که امروز مقدور و رزق است فردا بسیط و رزق خواهد شد، همه امتحان است. و فرهو بل حیات دنیا و مل حیات دنیا فل آخرت الا متاع. ظاهر این کلمه این است که اینها به دنیا خوشحال شدن، دنیا را وقتی شما در جنب آخرت حساب میکنی یه بهره است، این تنوینش تنوین تحقیره، یعنی یه بهره و یک لذت کوتاه و زود گذری است. و مل حیات و دنیا فی الاخرت الا متاع. این یک برداشت که ظاهر کریم است. احتمال دوم هم این است که و مل حیات و دنیا فی الاخرت الا متاع. شما چرا به دنیا خوشحال شدید؟ دنیا جنبه مقدمی دارد، دنیا در ارتباط با آخرت وسیله تمتع است. کاری بکنید که در آخرت لذت ببری. اینها معانی محتمل این آیه است. ولی اون چی که ایشون در این بحث از این کلمه استفاده کردن این است که این حیات دنیا در آخرت به صورت متاع ظهور می کند. خب اگر انسان در دنیا اکل و شرب دارد، نکاح دارد و سایر لذایذ جسمانی دارد، همین در آخرت متاع است و وسیله تمتع. ظاهرن کریمه این را نمی خواهد بگوید. و خودشون هم در سوره مبارکه رعد که بحثش قبلا گذشت از این آیه این معنایی که الان در سوره مبارکه آل عمران از او استفاده میکنن استفاده نکردن. معنای آیه این نیست که حیات دنیا در قیامت لذت است. این و مل حیات دنیا فی الاخرت الا متاع، معناش این نیست که زندگی دنیا در قیامت جز بهره چیزی نیست. معناش آن است که زندگی دنیا در جنب آخرت جز متاع چیزی نیست، که این تنوینش تنوین تنکیر و تحقیر است. یا نه، متاع حیات دنیا در ارتباط با آخرت جز وسیله‌ای که انسان بتواند ابزار تمتع اون عالم را فراهم بکند چیز دیگر نیست. که ایشون این معنا را هم میپذیرند، این معنا هم حق است. اما اون معنایی که در سوره رعد اون معنا را بیان نکردند و الان در ذیل آیه زین للناس به عنوان دفع شبهه و معنا را استفاده میکنن که حیات دنیا در ظرف آخرت به صورت متاع و بهره ظهور میکند، این از آیه استفاده نمیشود. ایشون میخوان بفرمان بین که انسان حیات دنیایی دارد و همین حیات دنیایی در آخرت متاع است، تمتع است. دیگر ممکن نیست که در آخرت بهره اکل و شرب نباشد، بهره نکاح نباشد و ماننده. نه، اصلا ظرف مظروف نیست. نه، میدونیم ظرف مظروف نیست، برای اینکه مرزشون جداست. این چه نیست که آخرت ظرف دنیا باشد. بساط دنیا برچیده میشود و مل حیات دنیا لا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. دیگر سخن از مرز است نه ظرف. مرز دنیا مرز لهو و لعب است، تمام می شود. مرز حیات آخرت فرا می رسد که اصلا حیات اوست. و مل حیات دنیا لا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. نه اینکه حیات دنیا در ظرف آخرت متاع باشد، اونجا اصلا سخن از دنیا نیست. باید اعمال ظهور میکند. اعمال اگر به صورت متاع ظهور بکند، یعنی صوم و صلات اینجا بهره اونجاست. یه وقت از انسان با کندو و زنبور کندو عسل میسازد، این میشه عسل دنیا. یه وقت و انهار من عسل مصفاس که محصول همین صوم و صلات است، این میشه آخرت. نعمتهای بهش را با عبادات و عقاید و اخلاق و اعمال صالحه در دنیا فراهم میکنن. میگن بهره برداری از دنیا به این است که انسان در همین حیات که هست وسیله رفاه او را فراهم بکند، نه اینکه موجودات و بهره هایی که در اینجا هست در قیامت ظهور کند. اینجا هر چه هست ماده است و رفتنی است. و کل این نظام همونطوری در سوره مبارک ابراهیم آمد هنگام ظهور قیامت رخت برمی‌بندد. اینم که گفتن مادامی که در دنیا هستی بهرت را فراموش نکن، یعنی از این فرصت اگر گفته شد از دنیا مزرعه الاخره و مانند اون، یعنی در این ظرف که هستی مزرعه اون زمینه رفاه اون عالم را فراهم بکن. نه اینکه این دنیا در قیامت به صورت متاع ظهور میکند. نه، اصلا دنیا مرزش تمام میشود، لهو و لعب است. همونشون اگه آسمان زمین بود تبدیل میشد و مبدل الیهش میمون. نه، اونها اوهام است، اونها بالکل رخت برمیبندند. نه، غریزه که دنیا نیست، این خاصیت درونی است، این که دنیا نیست. اون اعتبارات و عناوین که من رئیس فلان جایم، من عضو فلان جایم، این مال مال من است، من این را دارم، اینها عناوین اعتباری است. این عناوین رخت برمی‌بندد. اونگاه میماند آسمان و زمین که این آسمان و زمین تبدیل می‌شود به آسمان زمین دیگر و اصلش هست، او که بد نیست، او که لهو و لعب نیست. نه، اصلش لهو و لعب است. اول و دومش که باطل بود. و مال حیات دنیا الا لهو و لعب. غریزه که دنیا نیست. انسان دستگاه هاضمه دارد. این دستگاه هاضمه که دنیا نیست. حیات دنیا یعنی زنده است. این که دنیا نیست. این عناوین لهو و لعب است. میگوید این فرش از آن من است، این زمین از آن من است. این عناوین اعتباری دنیاست، وگرنه نه زمین بد است، نه فرش بد است، نه زید بد است. اینا هیچ کدوم دنیا نیستن، اینا تبدیل میشوند به یک حیات دیگر. اونی که بازیچه است، زمین بازیچه نیست، اینا آیت الهی است. آسمان بازیچه نیست، اینا آیت الهی است. فرمود فی الارض آیاتٌ للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. زمین آیات الهی را به همراه دارد. اما اونی که فهمود و مل حیات الدنیا الا لهو و لعب، ان دار الاخره لهی الحیوان لو کان یعلمون، اون بازیگری و بازیچه او رخت برمی‌بندد، او دنیاست. من این مقام را دارم، این دنیاست و این وهم است و یه قراردادی بیش نیست. مادامی که انسان رخت بر نبست، این قرارداد هست. و اگر رخت بر بست، سخن از من و ما نیست. فلان شی مال من است، من خریدم، من فروختم، همه اینا عناوین اعتباری است. چیزی در واقع نداریم ما چیزی در جهان خارج نداریم به نام ذمه. ذمه ساختگی اعتبار است. ذهن یه وجود واقعی دارد، این وجود واقعی دارد. لذا تو کتاب‌های عقلی از ذهن بحث می‌شود، اما ذمه که بحث نمی‌شود. اینا به اعتبارات بسته است. این اعتبارات ظرفش در دنیاست و اینها بازیچه است. اون اول بحثم که وارد شدیم مشخص شد که ذات اقدس اله بازیگر نیست. افراد عادی را به بازی می‌گیرد تا رفع خستگی کنند، مقداری کار کنند. فهمود ما کنا لاعبین، ولی این با صحنه بازی است. مثل همون مربیانی که خودشون بازیگر نیستن، اما عده‌ای را برای تقویت بدنشون به بازی سرگرم میکنن. خب این چه نیست که دنیا در آخرت بیاید و بهره اخروی باشد. حالا شما اون چرا که ایشون اینجا فرمودن مراجعه فرمایید، با اون چه که در سوره مبارکه رد که بحثش قبلا گذاشتم مراجعه فرمایید، ببینید خود ایشون هم این آیه رو قبول ندارن این چنین معنا کنن که و مل حیات الدنیا فی الاخره الا متاع والحمد لله رب العالمین.